با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان میگوید طالبان در افغانستان دیگر بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. داعش زنگ خطر برای افغانستان و جهان. این گروه تا هنوز تهدید است و محموله دوم دستگاه‌های تنفس مصنوعی از آمریکا بر روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا فرستاده می شود. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت.
سرخط ها دو کودک در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار کشته شدند. مقام های افغان میگویند تیم تکنیکی طالبان در کابل از چگونگی روند رهایی زندانیان این گروه نظارت میکند و به دنبال کشته شدن یک سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس اعتراض ها در آن کشور بیشتر شده است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی میگویند انفجار بمی شام دیروز در ناحیه پنجم شهر قندهار جان دو کودک را گرفت. در این رویداد پنج غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت مواد منفجره در یک موترسایکل جاسازی شده بود و در نزدیکی یک دکان در بازار پیروقلاچه منفجر شد. به گفته بارگزی هدف انفجار دهنده معلوم نیست. مسئولیت حمله را تو اکنون کس یا گروه نپذیرفته است. عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح، میگوید تیم تکنیکی پنج نفری طالبان در کابل است و از چگونگی روند رهایی زندانیان طالبان نظارت میکند. فضلی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت رهبری این تیم را ضیاءالدین عبدالفتاح، اعضای کمیسیون زندانیان طالبان، به عهده دارند.
هیئت تکنیکی طالبان که تشکیل از پنج نفر است، اونا کار میکنه سر دوسیه بندیا یا زندانیا.
حکومت افغانستان تا اکنون نزدیک به 2000 زندانی طالبان را رها کرده و کار روی رهایی 1000 زندانی دیگر ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها طالبان هم که گفتند حدود 1000 زندانی حکومت را رها می‌کنند، تا حالا حدود 300 تن را از بندشان آزاد کردند. شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که در میان زندانیان رها شده سوی طالبان غیر نظامیان هم شاملند. پلیس تخار از بازداشت یک گروه مسلح غیر مسئول در این ولایت خبر می دهد. محمد جواد اجری، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت که عملیات به منظور بازداشت این افراد در ولسوالی فرخار راه اندازی شد.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان یک تن هم کشته دارن. یک مقدار سلاح و مهمات هم از دست گروهی که همیشه باعث آزار و اذیت مردم در استقامت می شد به دست آمد.
تخار از ولایت های نسبتا امن افغانستان به شمار می رود، اما حضور گروه های مسلح غیر مسئول به نگرانی مردم در این ولایت افزوده است. کمیته اضطراری مبارزه با همگیری ویروس کرونا در افغانستان میگوید به وسایل و تجهیزات طبی شدیداً نیاز دارد. سرور دانش رهبری این کمیته دولتی را پیش میبرد. محمد هدایت، سخنگوی کمیته مبارزه با ویروس کرونا، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این بخش به کمک های فوری بین المللی نیاز است.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر به این است که تمام سمپل هایی را که میرسه اونا را تشخیص بکنه، یا در واقع تمام کسایی را که مراجعه میکنه اونا را سمپل بگیره. متاسفانه این مشکل خیلی خیلی جدی وجود داره.
در افغانستان تا شام دیروز 13659 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک پلیس سفیدپوست آمریکایی به قتل یک سیاه‌پوست در ایالت مینوسوتا متهم شده. دریک چاوین، نخست جورج فلوید، یک سیاه‌پوست آمریکایی را بازداشت کرد و دستبند زد، سپس او را به زمین انداخت و زانویش را بر گلوی او گذاشت. یک رهگذر این صحنه را ثبت و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. در ویدیو دیده می‌شود که این مرد 46 ساله پی هم از پلیس می‌خواهد که پا از گلویش بردارد، اما پلیس به او توجه نمی کند. فلوید سپس در شفاخانه جان داد. پس از این رویداد تظاهرات برای 3 روز پی هم در شهر منیای امریکا ادامه دارد و معترضان خواهان عدالت شدند. تیم والز والی ایالت مینوسوتا دیروز گفت که در اعتراض های اخیر چور و چپاول و سایر کارهای غیرقانونی هم صورت گرفته است. این هفته در تاریخ مینیسوتا هفته دشواری بود. مردم ما به ویژه جامعه سیاه پوستان ما همچنان صدمه دیدند که در حرف گنجایش ندارد. اکنون منیا و سن پاول در آتش می‌سوزند. بر اساس گزارش‌ها پلیس متهم و 3 همکار او برکنار شدند. در حال حاضر اداره استخبارات و پلیس ایالتی در مورد این رخداد تحقیق می‌کنند. مرکز فرماندهی آمریکا در آفریقا ادعای مسکو را رد کرده که گویا جت‌های جنگی این کشور در لیبیا مستقر نشدند. گریگوری هاتفیلد معاون این مرکز گفته که بر اساس نظارت ایالات متحده 14 جت جنگی از نوع میگ 29 و سو 24 پس از پرواز از روسیه در پایگاه هوایی الجفره در لیبیا نشست کردند. این پایگاه در حال حاضر از مهمترین مراکز خلیفه حفتر و اردوی خودخوانده لیبیا به شمار می‌رود. معاون مرکز فرماندهی آمریکا در آفریقا روز جمعه به گروه کوچک از خبرنگاران گفت که فعالیت‌های روسیه در لیبیا و حمایت از نیروهای خلیفه حفتر نگران کننده است. ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی حکومت لیبیا را که مشغول نبرد با اردوی خودخوانده لیبیا بوده بر رسمیت می‌شناسند. آن سو گزارش‌های نشر شده که مسکو از خلیفه حفتر و وفادارانش حمایت می‌کند، اما روسیه می‌گوید با تمامی جوانب دخیل در جنگ داخلی لیبیا در تماس است تا بحران این کشور از راه گفتگو حل و فصل شود. و شمار از کشورهای اروپایی با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا محدودیت‌ها را کاهش داده و گام‌هایی را برای رفع بیشتر قیودات برداشتند. حکومت بریتانیا تصمیم گرفته که در هفته آینده به شمار از شاگردان اجازه رفتن به مکتب را می‌دهد و دکان‌ها باز می‌شوند. حکومت فرانسه به رستوران‌ها اجازه داده که از 2 ماه جون می‌توانند در بیرون از رستوران به مردم غذا بفروشند. موزیم‌ها نیز هفته آینده در فرانسه باز می‌شوند، اما مردم مجبورند ماسک بپوشند. مقام ها در ایتالیا و بریتانیا گفتند که در نیمه های ماه جون بازی های فوتبال را برگزار می کنند، اما به تماشاچیان اجازه ورود در ورزشگاه ها دادن نمی شود. آن سو وضعیت در روسیه به گونه دیگر است، زیرا سومین کشور آغشته به ویروس کرونا به شمار می رود. نزدیک به 380 هزار تن در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند و تنها در ماه اپریل نزدیک به 1600 تن جان باختند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری ما همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان میگوید طالبان در افغانستان دیگر بهانه برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. حالا حکومت و شورای عالی مصالحه در این وضعیت چه باید کنند؟ امرالله امان از آگاهان سیاسی و نظامی:
امیدوار استم که بسیار عجله شود، وقت ضایع نکنند و یک میکانیزم دقیقی را جور کنه.
داعش تا هنوز زنگ خطر برای افغانستان و جهان. این گروه از سوی کی تمویل می شود؟
داعش افغانستان یا شاخه خراسان از لحاظ فکری، از لحاظ مالی و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به داعش شرق میانه هست.
باشنده ها و فعالان در ولایت فاریاب از توقف کار ساختن یک بند آبگردان در این ولایت شکایت دارند.
از ذریعه آترپند اینا آبیاری میکنن، هر باغدار 10,000 یا 5,000 قزار است. اگر این بند جور شود عامل منفعه است و همه گه خوب است.
محموله دوم دستگاه های تنفس مصنوعی از امریکا بر روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا فرستاده می شود. در جریان این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه مربای مرچ نیز نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم با ما همراه باشید.
مقام های افغان میگویند طالبان در افغانستان دیگر بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند و باید به خواست مردم تن دهند. با گفته این مقام ها روند رهایی زندانیان ادامه دارد تا با پایان یافتن این روند مذاکرات بین افغان ها آغاز شود. طالبان پیش از این گفته بودند که آتش بس و صلح دائمی از آجندای نشست بین افغان هاست. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید طالبان اکنون برای دوام جنگ هیچ بهانه ای ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بر رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت اشاره کرد. او به رادیو آزادی گفت بعد از این جنگ نباید دوام کند.
بیننده بندیان و در خوشکدل و سر در افغانستان در خلق و غرصت
با راهی زندانیان خواست مردم که حکومت را مکلف ساخته تا به آتش بس اصرار ورزد و این افغان کشی را متوقف کند. بنان حکومت همیشه روی این خواست تاکید می کند. طالبان و امریکا دقیق 3 ماه پیش موافقتنامه صلح را در دوحه قطر امضا کردند. بر اساس این توافق باید گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارس آغاز می شد. طالبان آغاز مذاکرات را به راهی 5000 زندانیشان مشروط کرد. حکومت بعد از توافق تا کنون حدود 2000 زندانی را از محابس و توقیفگاه های افغانستان رها کرد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت از ملکی ها در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهایی زندانیان طالبان ادامه دارد. او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تیم تکنیکی 5 نفری طالبان در کابل است تا جزئیات روند رهایی زندانیان را نظارت کنند. با گفته او آزادی زندانیان طالبان در راه برقراری صلح در افغانستان گام خیلی مهم است. انتظار خادم افزود آغاز گفتگوهای صلح خیلی نزدیک شده.
الحمدلله طوری که ما پلان کرده بودیم همونتو آهسته آهسته قدم به قدم طرف صلح میریم، طرف مذاکرات بین افغانی نزدیک میشیم.
مذاکرات صلح چه وقت و در کجا آغاز میشود؟ سوال است که هیچ یک از طرف های درگیر جنگ به آن پاسخ ندادند. هرچند طالبان از حکومت پیشی گرفت و در 3 روز عید فطر توقف جنگ و آتش بس را اعلام کرد، اما به نظر می رسد که آتش جنگ بار دیگر در حال برافروخته شدن است. وزارت دفاع افغانستان دیروز در خبرنامه تاکید کرد که جنگجویان طالبان در حمله بر ولسوالی دندپتان پکتیا 14 سرباز سرحدی را کشته و 13 دیگر را زخمی کرد. دواخان مینپال و انتظار خادم هر دو به رادیو آزادی از یک مسئله سخن گفتند و آن این که پایان جنگ و برقراری صلح دائمی در کشور تقاضای حکومت و مردم افغانستان است.
تلاش های صلح در افغانستان ادامه ی روند رهایی زندانیان. حکومت افغانستان خوشبین است که با این تلاش ها مذاکرات بین افغان ها آغاز شود. به گفته این مقام ها دیگر بهانه ای برای تأخیر گفتگوها وجود ندارد. اما آیا این تلاش ها به سمت درست روان است؟ در حال حاضر حکومت افغانستان چه باید کند تا مذاکرات بین افغان ها با نتیجه به امراه شود؟ این پرسش و چند مورد دیگر را با جنرال امرالله امان آگاه امور نظامی و سیاسی در کابل مطرح کردم. او چنین تحلیل دارد.
افکار عامه جهان هم به می متوجه هستند و جلب توجه کردند که جنجال ها و کشمکش های سیاسی حکومت افغانستان پایان یافتند بین دکتر اشرف غنی و بین دکتر عبدالله عبدالله. مسئولیتی که شورای صلح را که خود آقای عبدالله گرفته هنوز هم معلوم نیست. در اینجا در داخل افغانستان هم ما انتظار اشد داریم برشان که اینا نقصه را باید بکشن از طریق مطبوعات و بحثا کنه. متاسف هستم که اینا هم هنوز هم در بخش معاونین پنجگانه و سیگانه و چارگانه خود مصروف تعینات خود هستند و سر میکانیزم از این اگر کار کرده مردم افغانستان و ملت افغانستان هنوز که انتظار جدی به حل قضیه داره هنوز کدام چیزی را برای مردم پیشکش صورت نگرفته.
یعنی چی باید در اولویت شورای عالی مصالحه قرار داشته باشه؟
امیدوار هستم که بسیار عجله شوه، وقت ضایع نکنن و در راستای کاری که آقای عبدالله قرار گرفته کمیته های کاری خود دست به کار شوند و یک میکانیزم دقیقی را جور کنه تا به طالبان هم احوال داده شوه و تاریخ مذاکرات بینی ازیا معلوم شوه. تا دیروز بانجوی های زندانیا بودن، حداقل امروز هم از محبس بغلان، قندوز، تخار از اینجا هم تعداد مبوسین طالبا خلاص شده میره. دمی چند روز عید هم تقریبا به تعداد 900 هزار نفر ازیا رها شده میره که او تطبیق میشه، پلان تطبیق میشه و تطبیق شدنی هستن.
در حال حاضر آیا تلاش ها به سمت درست روان است؟ هدف مزرعه های زندانی است؟
ای مربوط میشه، مربوط و منوط به شورای صلح هستن که اینا بالای میکانیزمی که کار میکنه نظر به تعهداتی که به ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا به طالبا داده شده که در اینجا هم از لحاظ حقوقی یک اشتباه عظیمی صورت گرفته. اینا باید به شکل یک مثلثی کار میکردن، هم حکومت افغانستان، هم طالبا و هم خود ایالات متحده آمریکا. ناخبر از اینکه در این جمعی از یک رها میشه، اکثر مردم قطعا به نظام طالبا حتی بر جنگجویان طالبا مربوط نیستن. اینا به شکلی از اشکال چون فساد هستن، اینا شهرتش گرفته میشه و اعلام میشه.
و آینده طالبان در دورنمای سیاسی افغانستان در کجا به نظر میرسد؟ جز از حکومت و در کجای حکومت؟
واضح گپ است که اول خویی که خود جایگاهشان ایالات متحده آمریکا قبل از اینکه مسئله افغانستان یک ضرور مسئله داره میگه بچه در سفر نامش مظفر شد، هیچ چیزش معلوم نبود، ولی این گروه را اینا خودشان حیثیت سیاسی برشان دادن، از یک کشور به او کشور، از او کشور به این کشور، به کشورهای دنیا اینا را گشتاندن، مجالس را در کشورهای مخالف امریکا و موافق امریکا داخل صورت گرفتن. اینا خودشان یک موقف سیاسی را قبل از اینکه در افغانستان معلوم شد در سطح ملی و بین المللی یک موقف سیاسی از جار ایالات متحده آمریکا معلوم ساخت. و یک موقف سیاسی از جار در آینده در حکومت افغانستان در کجاست؟ او مربوط میشه به حل مسئله که در یک مکانیزم جدا بعد از رهایی طالبا میشینه با حکومت که مشکلات ازیا فریوان پیششان هستند. البته منظور از نام دولت افغانستان است، نظام یعنی مسئله سر نو حکومتداری و نظامداری افغانستان است، مسئله قانون اساسی هستند، مسئله حق و حقوق خانم ها هستند، کار خانم ها در حکومت افغانستان هستند. این مسائل است که در لابلای جربس های خود بین مجالس بین الافغانی باید حل شود.
جنرال امرالله امان، آگاه امور نظامی و سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، حالا ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست مطلب را درباره تلاش های صلح افغانستان نشر کرده و نوشته که گفتگوهای صلح میلیون ها تنی را که در نتیجه جنگ بیجا شده اند نادیده گرفته. در مطلب آمده در ماه فوریه زمانی که موافقت نامه میان طالبان و امریکا امضا شد، امیدواری به برقراری صلح در افغانستان افزایش یافت، اما به نوشته نشریه پس از امضای موافقت نامه حملات در سرتاسر کشور شدت گرفت. در بخشی از مطلب آمار درباره میزان تلفات در جریان دو دهه گذشته در افغانستان و شمار بیجا شدگان داخلی گنجانده شده. به اساس این آمار از سال 2001 بیش از 147 هزار نفر در نتیجه جنگ در افغانستان کشته شدند که 26% آن غیر نظامی بوده و بیش از 1,800,000 تن در داخل کشور بیجا شدند. در ادامه می خوانیم که این شمار به 5,100,000 نفر که قبلا در نتیجه منازعات در افغانستان کوچیده بودند افزوده شده. نشنال انترست در ادامه نوشته که تیم تحقیقی این نشریه بین ماهای می و اکتبر پارسال با بیش از 1000 بجا شده داخلی در مناطق مختلف افغانستان دیدار کرده بود و بسیاری آنها گفته بودند که خواهان صلح هستند که زمینه بازگشتشان را به خانه هایشان فراهم کند و خوشبختی و رفاه به ارمغان آورد. نشریه بر توسعه پایدار در افغانستان تاکید ورزیده و نوشته که این واضحاً چیزی است که بیجا شدگان در این کشور خواستارش هستند، اما به باور نشریه هیچ جناحی در مذاکرات درباره آینده افغانستان به این مسئله نپرداخته است. نشریه افزوده که بدون توسعه پایدار هر نوع صلح مقطعی، شکننده و موقت خواهد بود. و روزنامه USA Today در مقاله نوشته که با توافق شراکت قدرت میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان، این کشور دیگر با خطر تجزیه از دید مقاله نویس روبرو نیست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آقای غنی را در ماه فوریه برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 اعلام کرد، اما آقای عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت. سپس هر دو در ماه مارچ مراسم تالیف ریاست جمهوری را به گونه جداگانه برگزار کردند. آنها سرانجام در 18 ماه می توافقنامه سیاسی را امضا کردند و به اساس آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شد. در بخشی از مطلب می‌خوانیم که چشم‌انداز توافق صلح ضعیف است و هر دو طرف می‌گویند که دست بالا دارند. روزنامه نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را رهبران مشروع و قانونی افغانستان می‌دانند و با همین پندار وارد گفتگو با طالبان می‌شوند. اما روزنامه در ادامه نوشته که طالبان حکومت آقایان غنی و عبدالله را غیر مشروع و دست نشانده جامعه جهانی توصیف میکنند و میگویند تا زمان دوام خواهد کرد که ناتو از اردو و پلیس افغان حمایت کند. ناتو گفته تا زمان در افغانستان میماند که اطمینان حاصل شود این کشور دیگر هرگز به لانه امن برای تروریستان بین المللی بدل نمی شود.
ساعت حالا 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشنده ها و فعالان در ولایت فاریاب از توقف کار ساختن یک بند آبگردان در این ولایت شکایت دارند. کار روی بند دهندره پس از توقف دو ساله چند ماه پیش از سر گرفته شد، اما حالا بار دیگر متوقف شده. در این حال مسئولین میگویند کار ساختن این بند متوقف نشده، بلکه به خاطر شیوع ویروس کرونا حجم کار کاهش یافته است. در این مورد اکرام کرم از ولایت فاریاب جزئیات میدهد.
شماری از مردم و فعالین مدنی در ولایت فاریاب میگویند از چند هفته بدین سو کار ساخت بند آبگردان دهندره توقف یافته است. علاءالدین ارکین عضو جامعه مدنی فاریاب میگوید دولت به خاطر ساخت کار بند آبگردان دهندره توجه لازم نمی کند. به گفته وی بعد از یک سلسله ناامنی ها در دهندره کارگران و انجینیران مسئول ساحه کار را ترک گفتند. حالا بند آبگردان منتظر کارگران است. به گفته وی تا هنوز در بخش جبران خساره کسانی که به خاطر احداث این بند خانه هایشان را ترک گفتند گام های مورد قبول برداشته نشده است.
همه ما باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب شاهد از ایستیم که چند روز میشه پروژه بند آبگردان دهندره ای کارش توقف داده شده و کشاورزان فاریاب که بیشترین کشاورز را داره و اینا اشدن ضرورت به آب دارن و زمینایشان که فعلا للمیست، اگر بند آبگردان ساخته شوه ای مکمل ای زمینای للمی آبی میشه و مردم فاریاب بی‌نیاز میشن.
از سوی هم خیرالدین که در قریه دهندره مشغول کشاورزی است میگوید حالا آب مورد نیازشان به خاطر زراعت توسط برق از چاه کشیده می شود و این کار برایشان زیانبار تمام می شود. به گفته خودش از حاصلات کشاورزی مفاد نمی کند. او همچنان منتظر است تا کار ساخت بند آبگردان دهندره زودتر تکمیل شده آب برای وی و صدها کشاورز دیگر فراهم شود.
پر زینم قریه سربلاغ مردم پیاز کشته یا باغ داره، از ذریعه آترپند اینا آبیاری میکنن. هر باغدار 10,000 یا 5,000 قزار است. او میوه خود فروش کنه نمیتونه که از حاصلات خود بهره مند شود. ایلا پیسه همین برق تکمیل میکنه. اگر این بند جور شود عامل منفعه است به همه گی خوب است.
در همین حال انجینیر نورالله عمر رئیس اراضی و شهرسازی فاریاب به رادیو آزادی میگوید در این اواخر به خاطر شیوع ویروس کرونا از حجم کار کاسته شده است، اما کار متوقف نشده است. وای همچنان به مردم اطمینان میدهد هر خساره ای که از محل احداث این بند متقبل شده اند جبران خواهد شد.
چنان مطابق قانون هیئت تصفیه من ذره پیشنهاد ریاست شهرسازی و اراضی و بعد از هدایت مقام ولایت کارشان را عملا آغاز نموده، در قسمت همکاری متضررین و ارگانهای مربوطه را خواهانیم، چون قابل یادواری می دانم هیئت قیمت گذاری هم به خاطر استملاک از طرف اداره استملاک کننده بنابر پیشنهاد امو اداره و هدایت مقام ولایت تشکیل گرده، بعد از ختم تصفیه اراضی کارشان را شروع می نماند.
با گفته مسئولین هزینه این بند 37 میلیون دلار از بودجه دولت پیش بینی شده، ارتفاع آن 67 متر و کاسه آن 20 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند و حدود 4000 هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد. افزون بر آن توسط بند آبگردان دهندره 1.5 میگاوات برق نیز تولید خواهد شد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله شنونده عزیز، در هر نقطه از افغانستان که هستید ما را روی امواج 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. یک گزارش دیگر رو بعد از آن هم می رسیم به سرخط خبرها. محموله دوم دستگاه های تنفس مصنوعی از امریکا بر روسیه فرستاده می شود تا در مبارزه با ویروس کرونا از آن استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید این کمک را بر اساس حسن نیت با روسیه انجام داده. این اقدام اداره ترامپ با پرسش ها و انتقاد های زیاد هم روبرو شده. مقیم نایب جزئیات می دهد.
معموله دوم کمک های سی امریکا بر روسیه امروز شنبه به مسکو می رسد. وایر شرکت تولید وسایل طبی در شهر شیکاگوی امریکا این دستگاه ها را می سازد. پاتریک اوکانر سخنگوی این شرکت به خبرنگار رادیو آزادی گفت روسیه امروز شنبه 150 دستگاه تنفس مصنوعی را تسلیم می شود. او در مورد ارزش پولی این دستگاه های تنفس مصنوعی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این اداره کمک های انکشافی بین المللی امریکا در 21 ماه می 50 دستگاه از این نوع را توسط تیاره نظامی به روسیه انتقال داد. سفارت امریکا در آن زمان گفته بود که دستگاه ها اولین معموله کمک بشردوستانه 5.6 میلیون دلاری امریکا به روسیه است که در مجموع شامل 200 دستگاه تنفس مصنوعی ساخت امریکا می شود. در حالی که روابط امریکا و روسیه پس از جنگ سرد اکنون در وضعیت خراب قرار دارد، سفارت امریکا گفته که این دو کشور باید اختلافاتشان را کنار بگذارند و روی نیازهای مردمشان تمرکز کنند. روسیه اکنون از لحاظ داشتن بلندترین ارقام مبتلایان ویروس کرونا در جهان در ردیف سوم قرار دارد. در روسیه تا دیشب نزدیک به 388 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا بوده و حدود 4.5 هزار نفر به خاطر این ویروس جان باختند. اما ناظران به دلیل کم نشان دادن تعداد تلفات درباره ارائه ارقام از سوی مقام‌های روسی ابراز شک و تردید می‌کنند. ایالات متحده پیش از این که خود به تولید دستگاه‌های تنفس مصنوعی بپردازد از روسیه این دستگاه را می‌خواست. روسیه در اوایل پس از مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از خریداری تجهیزات طبی از مسکو خبر داده بود. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفت که دستگاه‌های تنفس مصنوعی و وسایل حفاظتی که در مبارزه با ویروس کرونا استفاده می‌شوند شامل این تجهیزات طبی‌اند. این مسئله سوالها و انتقادهای را در امریکا برانگیخت. اساسی ترین سوال این بود که ارزش مواد فرستاده شده از سوی روسیه را کی فیصله کرده؟ همچنان در این مسئله دست دو شرکت روسی مورد تحریم ایالات متحده دخیلن و یا نه؟ بر اساس ارقام سازمان صحی جهان WHO، بیش از 5,971,000 نفر در جهان با ویروس کرونا مبتلا بوده و تا کنون بیش از 364,000 نفر قربانی این ویروس شدند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. مقام‌های محلی میگویند انفجار بمی شام دیروز در ناحیه پنجم شهر قندهار جان دو کودک را گرفت. در این رویداد 5 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. پلیس تخار از بازداشت یک گروه مصالح غیر مسئول در این ولایت خبر می‌دهد. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت که عملیات به منظور بازداشت این افراد در ولسوالی فرخار راه اندازی شد. به گفته آقای اجری 6 تن از افراد مصالح بازداشت شدند و 1 تن دیگرشان هم کشته شد. مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح میگوید تیم تکنیکی 5 نفری طالبان در کابل است و از چگونگی روند رهایی زندانیان این گروه نظارت میکند. کشته شدن یک سیاه پوست در ایالت مینیسوتای امریکا توسط پلیس اعتراض‌های گسترده مردمی را در این کشور به امراه داشته. مرکز فرماندهی امریکا در افریقا ادعای مسکو را رد کرده که گویا جت‌های جنگی این کشور در لیبیا مستقر نشدند. گریگوری هاتفیلد معاون این مرکز گفته است که بر اساس نظارت ایالات متحده 14 جت جنگی از نوهای میگ 29 و سو 24 پس از پرواز از روسیه در پایگاه الجفره در لیبیا نشست کردند. و شمار از کشورهای اروپایی با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا محدودیت‌ها را کاهش داده و گام‌ها را برای رفع بیشتر قیودات برداشتند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ما را همچنان از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شنونده عزیز، گزارش داریم اکنون در مورد فعالیت‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان که بار دیگر به نگرانی جدی مبدل شده است. آگاهان می‌گویند حمایت برخی کشورها به ویژه پاکستان باعث شده که داعش دوباره در افغانستان قد بلند کند. وزارت داخله افغانستان می‌گوید برای از بین بردن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به اجماع منطقه‌ای نیاز است. شمار از آگاهان نظامی همچنان ارتباط شورشیان این گروه در افغانستان را با جنگجویان دولت اسلامی در شرق میانه عمیق می‌دانند. در این مورد پس از صحبت با مقام‌های حکومت و آگاهان سیاسی و نظامی گزارش مفصل تهیه کردم، پس از یک وقفه خیلی کوتاه تقدیمتان می شود. رادیو آزادی. حمله های مرگبار اخیر به شفاخانه صد بستر در غرب کابل و مراسم خاکسپاری در خیوه ننگرهار بار دیگر تهدید امنیتی ناشی از حضور جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را برملا کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در 26 ثور در توییتر گفت حکومت ایالات متحده ارزیابی کرده که داعش خراسان حملات مهیب این هفته بر زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داد. خلیلزاد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را تهدید برای افغانها و جهان خواند. داعش مسئولیت بمبگذاری در خیوه را پذیرفت، اما مسئولیت حمله بر شفاخانه در غرب کابل را هیچ گروه به عهده نگرفت. در هر دو حمله ده‌ها غیر نظامی به شمول نوزادان و زنان کشته شدند. در پی این حمله‌های مرگبار در 23 ثور مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا هم از طالبان خواست تا در هماهنگی با حکومت افغانستان علیه گروه تندرو دولت اسلامی مبارزه کنند. در توافق ماه فوریه در دوحه قطر طالبان به واشنگتن قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه هراس افغان از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش استفاده کند.
جنگجویان شاخه خراسان داعش از زمان ظهور در افغانستان نزدیک 5 سال پیش در بخش‌های ولایت‌های شرقی ننگرهار و کنر لانه کرده و حتی از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته ایالات متحده معروف به مادر بم‌ها در سال 2007 بر ولسوالی اچین ننگرهار جان به در بردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش عنوانی شورای امنیت این سازمان در سنبله 1398 گفته بود که در نزدیک 3 ماه 183 رویداد با جنگجویان داعش نسبت داده شده است که تقریبا 2 برابر 93 مورد است که در مدت مشابه در سال گذشته آن ثبت شده بود. اما رئیس جمهور اشرف غنی در 28 عقرب سال 1398 در سفرش به ولایت ننگرهار اعلام کرد که شاخه خراسان دولت اسلامی معروف به داعش در آن ولایت نابود شده است. همچنان مقام ها از تسلیم شدن چند جنگجوی وابسته به داعش خبر داده بودند. پس از آن فعالیت داعش اندک فروکش کرد. اما حمله انتحاری 23 ثور در مراسم تشییع جنازه یک مقام امنیتی ثابت کرد که داعش تا هنوز در ننگرهار فعال است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید پناهگاه‌های گروه داعش در ولایت‌های شرقی از بین رفته، اما تهدید هنوز پابرجاست. او بر رادیو آزادی گفت:
سال قبل نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان داعش را در شرق افغانستان شکست دادند، اما تهدید داعش از بین نرفت.
شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار است. او به رادیو آزادی گفت که جنگجویان داعش اکنون به طور انفرادی در شرق افغانستان فعالیت دارند.
داعش من حیثی گروپ ندلتا در منزه تلیدی.
داعش به عنوان یک گروه در ننگرهار از بین رفته، اما به صورت انفرادی کسانی که هم مفکوره با داعش هستند به صورت حلقه های کوچک در برخ محلات وجود دارند. میاخیل افزود که گروه طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه ها از داعش به نفعشان استفاده می کنند. این اظهارات در حال است که در گذشته جنگجویان طالبان و شاخه خراسان داعش در بخشای ننگرهار و کنر سخت علیه یکدیگر جنگیده و اختلاف نظر داشتند. در کنار شرق افغانستان از حضور جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش در جوزجان، فاریاب، سرپل، غور و غزنی هم گزارش شده است. جنرال بازنشسته دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان و از آگاهان نظامی به این باور است که جنگجویان شاخه خراسان داعش دوباره فعال شدند. وزیری بر رادیو آزادی گفت:
یو وقت که دوی دیر سرکوب شد منزل آرل مگر ووس دوی برتا
یک زمان گروه داعش سرکوب شده بود، اما حالا دوباره قد بلند کرده و حملات را در برخی مناطق انجام داده است. با این هم به صورت آشکار توانایی جنگ را ندارد و به حملات بمی و انتحاری و یا ماین‌گذاری می‌پردازد. تحرکات تازه جنگجویان داعش در افغانستان در حال است که به تازگی وزارت داخله افغانستان از بازداشت ضیاءالحق مشهور به شیخ عمر الخراسانی رهبر داعش برای جنوب شرق آسیا خبر داد. همچنان یک ماه پیش عبدالله اورگزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با چند تن از امراهانش در قندهار دستگیر شده بود. پاکستان خانه استرد داد فاروقی شد، اما وزارت خارجه افغانستان بعد درخواست پاکستان پاسخ رد داد. در بخشی از بیانیه اوایل ماه اپریل وزارت خارجه پاکستان که در پی فراخوانی سفیر افغانستان منتشر شد چنین آمده است: تأکید شد که پاکستان نگرانی‌های خود را در مورد فعالیت‌های این گروه که با وضوح برای پاکستان مضر بوده ابراز کرده است. اما جنرال وزیری به این باور است که کاروان جنگجویان وابسته به داعش از پاکستان بسته شده است.
داعش دا پاکستان لخوا نرازی با افغانستان که
داعش از پاکستان وارد می شود و در افغانستان فعالیت می کند. اکثریت آنها مربوط قوم اورگزی می شوند. جنگجویان برخی کشورهای دیگر که از طالبان ناراضی اند با آنها همراه می شوند. آنها تحت حمایت و کمک پاکستان قرار دارند. اسلام آباد اظهارات مشابه را رد کرده است. پرسش در مورد تمویل و حمایت از جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بارها مطرح شده و تا حد بی پاسخ مانده است. عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی بیان که شواهد ارائه کند میگوید برخی از گروه ها و افراد در کشورهای عربی و پاکستان از جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان حمایت مالی میکنند. او بر رادیو آزادی گفت
یک قسمت از طرف های ممالک عربی هم ولی قسمت دیگیش در داخل افغانستان بیرق سفید بسیار تبدیل کرده و رفت به طرف داعش.
شفیق امین آگاه امور سیاسی در کابل تمویل و حمایت از افراد گروه داعش در افغانستان را به شرق میانه نسبت می‌دهد.
من فکر می‌کنم که داعش افغانستان یا شاخه خراسان از لحاظ فکری، از لحاظ مالی و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به داعش شرق میانه هست. اما از طرف دیگر نفوذ استخبارات منطقه هم انکارناپذیر هست در مورد این گروه در افغانستان. اما از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ فکری و حتی از لحاظ مالی من فکر میکنم که این گروه به شدت وابسته به داعش مرکزی هست، به خاطر اینکه این گروه بیعت خود اعلام کرده با داعش مرکزی و فکر میکنم که در بسیاری موارد دستور میگیره و خط مشی های اونها را تعقیب میکنه.
جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پارسال در بروکسل گفته بود داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده. این گروه تروریستی بسیار خطرناک است. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته بود سعی میکنند مطمئن شوند که خلافت فیزیکی داعش که در عراق و سوریه شکست خورده در افغانستان احیا نشود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید برای نابودی گروه داعش باید همه کشورهای منطقه دست به دست هم دهند.
چون یک تهدید منطقه‌ای است، هنوز اینها فعالیت میکنند در برخی از نقاط در شرق افغانستان و نیاز است که برای از اینکه ریشه داعش از افغانستان برچیده شود به سطح منطقه سر مبارزه با تروریسم به ویژه گروه های تروریستی که مانند داعش است سرش فکر شود و یک اجماع در این قسمت بگونه جدی شکل بگیرد.
وایس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان است و بر رادیو آزادی گفت که اجماع عمومی و حکومت نیرومند از فعالیت گروه های شورشی به ویژه داعش جلوگیری کرده می تواند. او این گونه توضیح داد.
در صورتی که طالبا با حکومت افغانستان با موافقه برسن و سر تشکیل یک حکومت سیاسی و شکل نظام سیاسی که در او طالبا هم خلط شوند و دیگر اونا هم جایگاه خود داشته باشند، این طرف حکومت افغانستان و کسایی که طرفدار اینمی نظام دموکراتیک هستن اینا هم بالاخره جایگاه خود داشته باشند و نظامی باشه که مورد حمایت جامعه جهانی قرار داشته باشه.
اما برخی دیگر از آگاهان نظامی به این باورند که فعالیت انفرادی جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش احتمالاً کار را دشوار و نابودی کامل آنان در افغانستان را زمانگیر ساخته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار بخش تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه تفریحی مربای مرچ است و از شما دعوت میکنم که با ما همراه بمانید.
مربای
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 مربای مرش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به کسایی که صدای ما را میشنونده میشروی برنامه تقدیم است.
بله ماو غمچکان جان خو اینا اومدیم و جور و تیار استیم و برنامه ای هفته را تقدیم میکنیم.
چطور است این بارای دادن را گرفتن عق از
او غمچکان جان خو اینا امروز خود دست به جای بالا دست میزنی، یک دفعه برق میگیرید باز چطور میکنی؟
دست نزدیم قندی گل جان، فقط طرفش سیل کردیم.
امو سیلم نکو، برنامه را تقدیم کن که در شروع برنامه چی داریم برای نشر.
در شروع اخبار آماده نشر است که اینا تقدیم میشه.
سلام با گوش کردن اخبار یفته از مربای مرچ خوش آمدین. الا قرار خبرایی که بابا جلک آژانس خبر رسانی به خبر رسیده است، عامر حوزه 66 امنیتی هفته گذشته با رئیس اتحادیه کیسه‌بران ملاقات کرد. با گزارش خبرگزاری به خبر، در این ملاقات عامر حوزه 66 امنیتی از تلاش‌های رئیس اتحادیه کیسه‌بران مبنی بر تنظیم ساختن تمام کیسه‌بران و جمع کردنشان در اتحادیه قدردانی کرده و موفقیت های مزیدشان را تمنا نمود. بعدن رئیس اتحادیه کیسه‌بران همکاری نوزه را در پیشرفت این اتحادیه خیلی ها مفید تلقی نموده، از عامر حوزه 66 امنیتی خواست تا همکاریشان را در قسمت و عدد بین کیسه و حوزه ادامه دهند. در اخیر یک مدال شجاعت از طرف عامر حوزه 66 امنیتی به شانه راست آقای شادست کیسه‌یار رئیس اتحادیه کیسه‌بران چسبانیده شد. و بعد از آن یک عرد موتر کرولای 2012 که از یکی از پارکینگ‌های شهر سرقت شده بود، از طرف رئیس اتحادیه کیسه‌بران برای عامر حوزه 66 امنیتی به طور تحفه داده شد. و این هم اطلاعیه رستوران سیار شیر شکر ایل گلاب. رستوران شیر شکر ریل گلاب که بالای یک کراچی سیار فعالیت میکند، برای تمام هموطنان مژده میدهد که این رستوران با غذاهای خوشمزه از قبیل فرنیالا، منتو، آشک، شش کباب، جگر کباب، شکمبه کباب، شوربای کله از قبیل کله مرغ، کله بدنه، کله گنجش، کله مینا، کله موسیچه و دیگر غذاهای خوشمزه با داشتن اجازه نامه وزارت صحت‌مندی و چوروالی در خدمتتان قرار دارد. آدرس لب دریای کابل، پل خشتی، نزدیک کوچه کافروشی. الله اخبارم پایان شد. برین دیگر نوش جان.
شنونده های عزیز، هفته گذشته در قریه یکی از ولایات یک کلینیک افتتاح شد که مردم قریه را به طور مجانی معاینه و تداوی میکنه.
اگه باور ندارین اینه بشنوین.
برادرهای عزیز، اینه بخیر. اول به برکت و پشت کار بنده و دوم به همکاری مسئولیت خانه صحت‌مندی در قریه ما کلینیک جور شد و از مشکلات خلاص شدیم.
آشکر
بعد از این دیگه ضرورت ندارم.